حوزه صلاحیت من نیست، قاعدتا در حوزه دوستان عزیز اقتصادی و مالی است، ولی پاسخ ایشون رو میدم. ببینید، کلا مطابق دادنامه‌ای که دیوان عدالت اداری صادر کرد، مزایای انگیزشی از اول 1403 معاف از مالیات شدند. این قانون ابلاغ شد و متاسفانه سازمان امور مالیاتی به این عمل نکرد. پشت سرش رئیس دیوان یک نامه مکتوب داد به رئیس سازمان امور مالیاتی که این قانون رو اجرا بکن، ایشون هم دستورش رو داده. ولی جالبه که در سامانه‌های مالیاتی کماکان گزینه‌های انگیزشی جزء کسورات مالیات قرار داره و واقعا جای تعجبه که هم دیوان حکم میده، هم رئیس سازمان مالیاتی میاد اینو ابلاغ میکنه، ولی سامانه‌ها هنوز به روز نیست، اصلاح هم نشده. من یه نکته خیلی سریع بگم خانم شبانی، واقعا برام جالبه چون در حوزه تامین اجتماعی این اتفاق افتاده و امیدوارم دوستان تامین اجتماعی صدای منو اینجا بشنون. فکر کنید یه نفری توی شرکتی کار میکنه، اون شرکت به دلیل مشکلات مالی دیگه لیست بیمه رد نمیکنه. خب حالا اون نفرم قطع همکاری میکنه، خب بعد میاد تو سامانه میبینه هنوز
درسته،
ولی میبینه اسمش هست. نفر میره به تامین اجتماعی کتباً اعلام میکنه من از این تاریخ تو این شرکت دیگه نیستم، لطفاً لیست منو رد نکنین. کارفرما میاد نامه میده میگه شبه من مشکل مالی دارم، این آقا از این تاریخ مثلا 6 ماه پیش تو شرکت من نیست. کماکان تامین اجتماعی داره برای ایشون لیست بیمه رد میکنه و داره حق بیمه‌شو به حساب اون کارفرما میذاره. خیلی تعجب آوره. نیرو میگه من نیستم، کارفرما میگه ایشون نیست، بازرس باید بره اونجا ببینه که اون کارگاه اصلا وجود نداره، کماکان داره لیست بیمه برای ایشون رد میشه و تبعات سنگین بعدی داره ایجاد میکنه.
درست.
من خواهشم اینه که مدیر عامل محترم تامین اجتماعی جدید صدای من رو بشنوه و این قضیه رو بهش ورود بکنه و واقعا این حق داره هم از کارگر هم از کارفرما تضمین میشه.
تشکر میکنم. عرفان گودرزی از تهران، درود بر شما. آقای دکتر، جدا از بحث اقتصادی و بانک ها که اشاره کردید، موارد انگیزشی هم متاسفانه در محیط کار رعایت نمیشه و اهمیتی به اون داده نمیشه. به تقاضا دارن که شما در خصوص ایجاد انگیزه جز مباحث اقتصادی هم بهشون توضیح بدهید. خب سایر پیامک ها رو هم نگاه کنیم. مهران درخشانی فر از اهواز به ما پیوستند، خیلی خوش آمدید. اسمتون رو هم بنویسید، 0912-74-7261. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلامش.
در رابطه با حفظ منابع انسانی یک سازمان سه عامل خیلی مهمه به نظر من: پول، پول و دوباره پول. خیلی ممنونم از شما. البته آقای دکتر میتونم به شما پاسخ بدم، من فقط یک نگاهی گذرا داشته باشم به سامانه پیامکی آقای عربعلی. خیلی ممنونم که شنونده ما هستید و سایر دوستان. خب تا ما نفسی تازه میکنیم شما تحمل داشته باشید بر موضوع و گفتگویی که اینجا داشتیم با سایر مخاطبان و آقای دکتر ناصری.
اگر شما نیز به مواردی چون تجزیه و تحلیل شغل و طراحی نظام حقوق دستمزد و جبران خدمات کارکنان، آموزش کارکنان و تلاش برای ارتقاء دانش و مهارت آنان و حفظ و تقویت انگیزه کارکنان خود می‌اندیشید، میز شنبه های ما را از دست ندهید.
خب من پیامک شما رو گم کرده بودم. آقای عربعلی مهری از زرندی پرندک با ما همراه هستم و سایر دوستان. دوباره برمیگردم سامانه پیامکی ببینم که خانم صادقیان از تهران، ایشون هم سوال دارن، میفهمن که انواع خروج کارکنان در سازمان آقای دکتر چگونه است؟
بله، من قبلش اگه اجازه بدین اون دوست عزیزمون که بحث انگیزشی رو پرسیده بودن چند نمونه رو عرض بکنم.
بفهمید.
خب چند نمونه شاخص من میدم که سازمانا میتونن بهش ورود بکنن، ولی بعد براش حتما روش اجرایی دستور عمل بنویسن. یکی بحث دورکاری، ساعتکاری شناور، نظام ارزیابی عملکرد، قدردانی و پاداش، حالا هم ریالی هم غیر ریالی، عدم تبعیض فناوری‌های جدیده. خیلی وقتا نیروی انسانی داره با فناوری خیلی قدیمی کار میکنه و واقعا اعصابش خرد میشه. بحث رفاه و سلامتیه، بحث بیمه‌های تکمیل درمانه، بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاریه. با توجه به افزایش تعرفه‌ای که وزارت بهداشت داده، واقعا بیمه تکمیلی فوق‌العاده میتونه کمک بکنه. مباحث رفاهی، مباحث حالا سلامت کارکنان و چکاپ‌های دوره، اینا نمونه‌ای که دوست عزیزمون خواسته بودن. ولی در رابطه با مبحث بعدی، در رابطه با نرخ خروج، ما یه شاخصی داریم خانم شعبانی، employee exit rate، در واقع شاخص نرخ خروج کارکنانه که بحث در واقع میزان تغییرات در تعداد کارکنان یک سازمان در یک بازه زمانی مشخص رو اندازه‌گیری میکنه. مثلا ما میگیم در 6 ماه اول 1403 نرخ خروج کارکنان من نسبت به 6 ماه اول 1402 چقدر بوده؟ آیا این درصد افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده؟ ما سه نوع نرخ خروج داریم. یه نرخ خروج داوطلبانه داریم که معمولا بر اساس استعفاس و به علت نارضایتی از محل کار اتفاق میفته، یعنی طرف دیگه احساس میکنه واقعا اونجا جایی برای موندن نداره. یه نرخ خروج اجباری رو داریم که تصمیمات سازمانه، یعنی عدم تمدید قرارداد یا تغییرات ساختاری باعث میشه که نیروهایی که کارایی کمتری دارن از سازمان خارج بشن. یه نرخ خروج عملیاتی داریم که در واقع نیروی انسانی با عمل کرده خیلی خوب احساس میکنه دیگه اون سازمان پتانسیل لازم برای موندنش رو نداره و بعد بره یه جای بهتر. ما این سه تا نرخ خروج رو داریم که عملا اگه دوستان بخوان سرچ کنن voluntary turnover rate رو اگر سرچ بکنن در گوگل، دوستایی که میخوان خیلی علمی تر ببینن به همین سه تا داره اشاره میکنه. خب من سازمان باید کاری بکنم که از استعفا جلوگیری بکنم، یعنی نذارم کار به استعفا بکشه. پیشنهاد من اینه که واحد منابع انسانی خیلی فعال عمل بکنه، رصد بکنه، شناسایی بکنه، به شکایت پرسنلش توجه بکنه. من تو یه سری از این سازمانه که میرم خانم شعبانی جلسات گفتگو دارم. جلسات گفتگوی من بدون حضور مدیر واحد انجام میشه و مدیر واحدم میدونه قراره حتی علیهشون بد بگن جلو من مشاور، و اونجا گلایه میکنن، ولی گلایه ها شخصی نیست. بهشون یاد دادم گلایه های سیستمی بکنید، اسم شخصی رو برای من نبرید مگر اینکه صراحتن یه شخصی با قصد و غرض با شما داره برخورد میکنه. همین فضا و بستری که کارفرما ایجاد میکنه که من مشاور ایشون برم و ارتباط مستقیم با کارکنان بگیرم، بچه‌ها اصلا اپاماتشون رو بپرسن، راجب نظام پرداخت سوال بپرسن، راجب تبعیضایی که اتفاق میفته سوال بپرسن. البته این کار سازمانی شفاف میکنن، نه هر سازمانی. و اونجا وقتی من پاسخ میدم و یه جایی به این میرسم که واقعا نیرو داره درست میگه و پیگیری میکنم، در اولین فرصت اون کار ایشون جوابشو میگیرم و به نیرو اعلام میکنم که این تغییر اتفاق افتاد، اصلا نمیدونید احساس میکنه عدالت در اون سازمان بیداد میکنه و چقدر واقعا تشکر میکنه. میگم نه، این وظیفه سازمانه که به صدای شما گوش بده.
همین شنیده شده هنه نیروی انسانی بهش قوت قلب میده.
دقیقاً. این جلسات گفتگو خیلی مهمه. من توصیه میکنم جلوی استعفا رو بگیرید، نذارید استعفا اتفاق بیفته، چون بعدش دیگه من دیدم مثلا طرف میگه آقا راجب حقوق دستمزد من یه بررسی بکنید، آقا راجب این خواسته ای من، یه بار، دو بار، سه بار، ده بار، طرف استعفاشو که میده و میفهمن جدیه، میگن خب حالا بیا بشین ببینم مشکل چی بود. خب این دیگه فایده نداره دیگه. بس. طرف دلازرده شده، حالا میخوای نگرش داری.
خب در برنامه گذشته از آقای دکتر آموختیم که یک جلسه مصاحبه با افرادی داشته باشید که خارج میشه از
بله مصاحبه خروج.
مصاحبه خروج داشته باشید. گزارش داریم باز اینجا راهکار شبکه رادیوی اقتصاد.
سلام علیکم، سلام به شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو خیابونای سطح شهر تهران میبینید گلفروشی‌های بزرگ خوشگلی که یه عالمه هم کارگر دارن. اومدم داخل یکی از این گلفروشی‌ها و آقایی که اینجا هستن صاحب مغازه هستن. کسی اینجا نیست؟ یعنی کارگر اینجا نداره؟
نه اینجا.
سلام علیکم.
سلام، خوبی شما؟
خوب شما.
وقت شما بخیر.
داشتین چیکار می‌کردین؟ گلا رو تمیز می‌کردین؟
گلا رو بعد درست می‌کردم برای ویترین مغازه.
چند ساله تو این کاری؟
من 15 سال.
چی شد وارد این حوزه شدی؟ عشق، علاقه، موروثی بودن؟
من موروثی بودن و علاقه.
پدر تو این کار بود؟
بله.
چند تا برادر دارین؟
دو تا.
جفتتون هم تو همین کاری؟
بله.
اوضاع خوبه؟
بد نیست خداش.
مهمترین مشکلی که با کارگراتون داشتین یا نیروی انسانی داشتین چی بوده؟
از کار میزنن.
یعنی چی؟ توضیحش بدی.
کاریه بعد یه مدت که میاد کار میکنه تو مغازه، یکم که راه میفته دیگه یا میخواد واسه خودش کار کنه یا از کار میزنه. حاشیه‌اش زیاده تو کار.
یعنی چی؟ این کیسو برام توضیح بدید.
حاشیه زیاده که یعنی که طرف میاد تعظیم کاره، میاد اینجا یاد بگیره کارا، بعد که یاد میگیره بعد یه مدت برای خودش هر 10 تا مشتری که مثلا کارا رو انجام میده یا از مشتری مغازه شمارهشون رو میده که سفارش اونا رو بگیره، بعد تو شبکه مجازی داره کار انجام میده به اسم این چه اینجا داره کار میکنه، داره کار بس خوش انجام میده.
یعنی از گل و وسیله
وسیله و ابزاری که تو مغازه است استفاده میکنه بس خودش.
این مشکل شماست یا مشکل اکثر؟
مشکل 90% گل فروش است.
به خاطر همین خیلی کم نیرو داره.
بعد
خب اینو از چطوری آدم متوجه میشه؟ مثلا دوربین میذارید متوجه میشید یا چک میکنید یا
مشخص میکنه اگر رفتارش از تعداد مشتری ها
با خودش صحبت کنین چه میگه؟
قبول نمیکنه.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
دوست دارم که کارشناس برنامه نسبت به این موضوع اظهار نظری بکنه. چه باید کرد؟ راهکاری که تو این فضای اقتصادی به کار بیاد چیه؟ بریم داخل استودیو با هم بشنویم.
وقت بخیر، شنونده راهکار از شبکه رادیوی اقتصاد هستید و سامانه پیامکی 3036-37 پل ارتباطی شما با ماست. منابع انسانی موضوع گفتگوی ما با شماست و مهمترین شاخص های حفظ و نگهداشت کارکنان در سازمان هم زاویه نگاه ما به منابع انسانی است امروز، و شما هم میتونید از هر زاویه که تمایل دارید نگاه کنید به منابع انسانی، ضمن اینکه تا الان نگاه کردید و سوالاتتون رو با ما در میون گذاشتید. و کارشناس حاضر در استودیو آقای دکتر سعید ناصری، کارشناس منابع انسانی، هم راهکارهای لازم رو پیش روی شما قرار دادن. یک گزارش شنیدیم، گزارش دوم موجود از خانم علاقه‌مند.
بله.
خب راهنماییتون به این آقای گلفروش چی هست؟
ببینید ماهیت کارا با هم خیلی متفاوته. اگه من باشم و یه گلفروشی داشته باشم، عملا مدل آموزش من در حوزه ارتباط با مشتری خیلی متفاوت خواهد بود اگر من مثلا کسب و کارم کتاب فروشی بود یا یه کت شلوار فروشی داشتم. یعنی دوست عزیزمون باید با یک ذوق و سلیقه و با یک دقت و ریزبینی به این حوزه نگاه بکنه که افرادی که میخوان بیان گل بخرن چه کسانی هستن معمولا، و اون فردی که اونجا هست و با مشتری ارتباط مستقیم داره با چه نوع آموزشی و چه دیالوگی باید با اینا صحبت بکنه. حتی رو واژگان میتونه کار بکنه و این میتونه درصد استقبال افراد رو به شدت ببره بالا، نوع تعامل و ارتباطی که با اون نفرات برقرار میکنه. من خودم به شخصه خانم شعبانی تو تحقیقات میدانی و پژوهشی که کردم، از خیلی آدما توی صنفای مختلف و با درجه های مختلف، تحصیل کرده، بی سواد، آدم پولدار، آدم کارمند، رسمی، بازاری، از هر کی که پرسیدم همه تشنه احترامن.
بله.
وقتی شما احترام رو با تمام دل به طرف نشون میدی، اون درک میکنه، متوجه میشه. وقتی نه، من فقط دارم فیلم بازی میکنم، شو میدم که بدارم به شما احترام میذارم، بازم اون متوجه میشه. عملا من باید کارم رو دوست داشته باشم تا بتونم مشتری رو راضی نگه دارم. عملا باید به اون کار علاقه داشته باشم. به همین دلیل همیشه توصیه میکنم اگر به کاری علاقه ندارید وارد اون کار نشید. متاسفانه ببینید اکثر دانشجوهای من تو مقاطع مختلف ازشون سوال میکنم، میگم واقعا این رشته رو دوست داشتی اومدی؟ میگه نه. میگم خب چرا اومدی؟ میگه مثلا این رشته کنکور نداشت، یا این رشته اصرار خانواده بود، یا از یه نفر پرسیدم گفتم بازار کارش خوبه. خب وقتی شما به یه کاری علاقه نداری، نمرت همونی میشه که مثلا از 20 میشی 11 یا میشی 9، بعد میگی ناصری استاد سخیره. شما علاقه نداری و درس نمیخونی.
میدونید چی گفتن؟ ایشون گفتن که شاگرداشون میرن در فضای مجازی و مشتری های ایشون رو برای خودشون میگیرن و اینکه محصولات دیگری رو بهشون ارائه میکنن، یعنی برای خودشون یه کسب و کار دیگری رو
انداختن. قسمت اول حرفام. حالا قسمت دومش چیه؟ قسمت دومش اون اعتماد سازیه. ما متاسفانه این بحران رو توی صنایع آیتی هم داریم. یعنی عملا بچه‌هایی که آیتی کار میکنن یا کسایی که شبکه‌های اجتماعی دارن و از اون طریق دارن تو شبکه‌های مجازی فروش انجام میدن، خیلی راحت داده‌های شما رو دارن، میان یک کسب و کار موازی را میندازن. این در واقع برمیگرده به اون صداقته، به اون تعهده و اون فضا و بستری که ایشون باز کرده اونجا متاسفانه. یعنی خیلی وقتا نیرو انسانی میاد میگه من پارت تایم برای شما کار کنم. خب وقتی میگه پارت تایم کار کنم، شما باید سریع اونقدر حواست جمع باشه که این قسمت دوم وقتشو کجا میره کار میکنه. ما خانم شعبانی پرونده داشتیم تو اداره کار که کارفرما اومد گفت ایشون نصف روزو پیش منه، تمام داده های اطلاعات و مشتری های منو جمع میکنه، بعد از ظهر که میره کار خودش انجام میده به همون مشتری های من داره کالای منو میفروشه. یعنی عملا من توصیه میکنم کارفرما با نگاه تیزبینانه تر و دقیق تری نگاه کنن، ورودی و جذب نیروی انسانیشون خیلی دقت بکنن. ما اکثر ضربه هایی که کارفرما میخورن از همین استخدام های اشتباه است. با وجود اینکه انسان ها همه قابل احترامن چون انسان خلق شدن، من همیشه خانم شعبانی میگم انسان اشرف مخلوقات نیست.
نه.
انسان میتواند اشرف مخلوقات باشد.
دقیقا.
چرا این حرفو میزنم؟ چجوری میشه پس یک انسان میره قاتل میشه؟ آیا همون اشرف مخلوقاته؟ نه. پس ویژگی های فردی، رفتاری، بینش، نگرش و عمل کرد میگه چه کسی اشرف مخلوقات است.
آقای دکتر، این تعهدی که در اون نیروی انسانی وجود داره رو کارفرما چطور باید شناسایی کنه برای جذب یک فرد متعهد؟
بله.
به محیط کار که از این ابزار استفاده نکنه برای درآمدزایی شخصی خودش.
بله، ما شاخصهای زیادی داریم. مصاحبه های شخصیت شناسی معمولا اینو به راحتی نشون میده. یعنی هم یه سری خود من مثلا طراحی سوال مکتوبی رو کردم تو سازمان، بعد یه سری سوال‌های مشابه اون سوال‌ها که خیلی بهش نزدیکه رو در مصاحبه حضوری و رو در رو از فرد میپرسم. تناقضی که بین نوشتار این فرد و گفته‌هاش وجود داره که یه زمان کوتاهی هم بینش خورده، دقیقاً نشون میده که اون پاسخ‌ها با صداقت داده نشده. خیلی وقتا راجب گذشته‌اش سوال می‌کنم، راجب نوع ارتباط با خانواده‌اش سوال می‌کنم، راجب کارفرمای قبلیش دارم سوال می‌کنم، و یه جایی اگر یه دلخوری از کارفرمای قبلی داشته، خب من میتونم نسبت به دلخوری یه نظر بدم، ولی دیگه نمیتونم همه چیز رو زیر سوال ببرم. وقتی کینه در فریاد این آدم موج میزنه و حس انتقام جویی که گاهن اگه یه ذره فضا رو مساعد ببینه و اعتماد سازی بشه، قشنگ میگه آره من علیش این کارو کردم، این کارو کردم، اینجا من باید حواسم باشه با کی طرفم.
درست.
من مصاحبه استخدامی داشتم خانم شعبانی، یه بنده خدایی اومد دیدم همه شاخصا رو A پلاس بهش دادن، یعنی گفتم من این عجوبه رو باید ببینم، حیف من این آدمو نبینم، چون من به عنوان مشاور فقط مدیرای ارشد رو مصاحبه میکنم. این کارشناس اومدم دیدم یکم فضا سازی و اعتماد سازی به وجود آوردم و گفتم محل کار قبلی، گفت آره خیلی اذیت شدم واقعیتش. گفتم میدونم اصلا به شما نمیاد، واقعا نباید شما رو اذیت میکردن. حالا چی بود مشکل؟ گفت تو یه جلسه مدیر به من توهین کرد. حالا گفتم توهین چی بود؟ گفت وقتی بهتون اجازه ندادن حرف نزنین. کی گفت شما حرف بزنین؟ من چون جلوی جمع خیلی بهم برخورد، اومدم یک هفته یه موتوری رو استخدام کردم ایشون رو تعقیب بکنه ایشون کجا میره کجا نمیره، کلی ازش عکس و فیلم تهیه کردم، بعد اومدم رسوندم به خانوادش و این جنجال منجر شد به یک اتفاق بزرگ خانوادگی، در حالی که اون بنده خدا اصلا تخلفی نکرده بود، یعنی قرار کاری بوده. میخوام بگم ببینید، اگر من در مصاحبه شخصیت شناسی مهارت نداشته باشم، میام چی میبینم؟ یه رزومه خیلی سنگین و وزینی میبینم که طرف 3 صفحه رزومه نوشته.
من.
با 4 تا سوال فنی و تخصصی میشه تشخیص داد باطن این فرد، ذات این فرد و واقعا اون چیزی که من ازش میخوام، اون صداقت، تعهد، مسئولیت پذیری. من خانم شعبانی همیشه میگم آدمای با شخصیت رو استخدام کنین، کارتون رو بهش آموزش بدین. نه یه کسی رو استخدام کن که کار بلده ولی با اون شخصیت و رفتار بیمارش سازمانت رو متلاشی میکنه.
کارگاه جنایی خونه خراب کن بوده.
دقیقاً. خب شما میدونید چون من این همه سال تجربه دارم، تو هر شرکتی هم فکر کنین بودم، اونقدر مصداق دارم خانم شعبانی که به قول دوست عزیز شاعرمون میگه سینم دکان عطاریست، بگو دردت چیست. هر کدومو بگی من یه دونه نمونه براتون میذارم وسط. خواهش همینه کارفرما، ضمن احترام به نیروی انسانی، ضمن خوشامدگویی، ضمن برخورد خوب، مصاحبه‌های شخصیت شناسی حرفه‌ای بکنن، خیلی چیزا میزنه بیرون.
خیلی عالی بود. خب من چند نکته رو یادداشت کردم که فردا دیگه نامه نظارتی برامون نیاد. تا این لحظه که ساعت 18:46.45 است، از چند واژه لاتین آقای دکتر استفاده کردم. پارت تایم، نیمه وقت منظورشون بود. سرچ کنن، جستجو کنن، دیالوگ، گفتگو و مکالمه، و هد نیروی انسانی همون مدیران یا کارشناسان ارشد در منابع انسانی بوده منظور آقای دکتر. اینجا راهکار شبکه رادیوی اقتصاد، سامانه پیام کوتاه 30036-37.
آیا شما نیز به بهبود زندگی کاری کارکنان و ارتقاء کیفیت روابط انسانی در سازمان و ایجاد حس امنیت شغلی برای همکاران شایسته و توانمند خود می اندیشید؟ شنبه ها کنار ما باشید.
اسم برنامه راهکاره و اهداف برنامه مستطر هست. در نام برنامه قرار هست که راهکارهای امروز پیرامون منابع انسانی در اختیار شما قرار بدیم، در حالی که در استودیو میزبان آقای دکتر سعید ناصری کارشناس منابع انسانی هستیم. آقای خانم آگاه از تهران، درود بر شما. آقای دکتر، شما فرمودن که در مورد مهارت‌های نرم در نگهداشت نیروی انسانی هم کوتاه صحبت کنید.
بله، مهارت‌های نرم یا همون سافت اسکیلز ها، من دیگه ترجمه رو گفتم خواهیم شبانه.
آره،
من دیگه وقتی که لاتین یا انگلیسی استفاده میکنم علتش اینه که خب اینا باب شده واقعا و دوستانی که علاقمندن میتونن علم این روزو سرچ کنن، گوگل کنن و بهش برسن.
ما به عنوان رسانه ناچار هستیم که اصلاح کنیم، اما برای اینکه رشته کلام پاره نشه من اونجا ورود نمیکنم دیگه.
بله،
بعد از اون اعلام کردن. بفرمایید.
مهارت‌های نرم در واقع مهارت‌های زندگی، مهارت‌های تعامل و مهارت‌های ارتباطی است. فوق‌العاده دوستان عزیز من هم در جذب و استخدام میتونه به شما کمک ویژه بکنه، هم در حین خدمت به تعاملات شما با بقیه همکاراتون، هم در تعامل شما با مدیر ارشدتون، هم در زندگی اجتماعی شما، یعنی نوع رفتارتون با همسر، با فرزندان، با اقوام، با در واقع افراد غریبه ای که در سطح جامعه باشون هستین. توصیه اکید میکنم مهارت‌های نرم رو حتما و حتما با یک استاد کاربلد بگذرونین و میبینید چقدر تو موفقیت شما تاثیر مستقیم میذاره و سازمان‌ها حتما این دوره رو برگزار کنن.
آقای دکتر سلام عرض میکنم، سبز مقدم سلام. هستم از مشهد مقدس. در یک سازمان دولتی که تقریبا هیچ ابزاری برای تشویق یا تنبیه کارکنان وجود نداره، تعامل باید چگونه باشه و چگونه پرسنل رو به انجام بهتر کار ترغیب کرد؟
خب متاسفانه یه حقیقتی وجود داره که سازمان‌های دولتی ما خیلی به این مباحث اهمیت نمیدن. اینو که دارم خدمتتون عرض می‌کنم چون خب با خیلی سرکار دارم به من مراجعه می‌کنن و صحبت می‌کنن، بارها هم تو برنامه رادیویی اینو ما شنیدیم که شنونده‌ها اظهار می‌کنن. امیدوارم دوستان دولتی ما در سطح وزارتخونه و در سطح وزیر به این مسئله ورود بکنن و بدونن که مباحث انگیزشی، مباحث پاداش، مباحث تقدیر و تشکر، آموزش‌های سازمانی و ارزیابی عملکرد فوق‌العاده میتونه به اصلا روحیه نیروی انسانی شما کمک بکنه، قطعا بازدهی مناسبتری در رابطه با مشتریان اونها داره. خب سازمان‌های دولتی کلی مراجعه کننده دارن و مردم مراجعه گر اینها هستن. من خواهشم اینه که در سطح بالاترین مقام وزارتخونه روی این قضیه تاکید بکنن. حالا آقای رئیس جمهورم که همیشه تو شعارهای تبلیغاتیشون صحبت از ارزیابی عملکرد می‌کردن و بحث منابع انسانی، پس مشخصه به این حوزه علاقمندن. من توصیه میکنم واقعا اینو ورود بکنن و سازمانه دولتی ما رو از این رخبت و سستی و بیانگیزگی خارج بکنن. یه جوری باشه ایشالله ما یه روزی تو سازمانه دولتی میریم ببینیم نحوه تعامل، نحوه توجه و روحیه حل مسئله در اونا حتیش از شرکت‌های خصوصی هم پیشی گرفته باشه.
انشاءالله. آقای دکتر عزیز 0913-4384-87 این سوال رو پرسیدن. کمیته انضباطی رأی به اخراج یک نفر بر اساس آیین‌نامه انضباطی تایید اداره کار شهرستان مربوطه داده. بله. ولی طرف تا آخر سال قرارداد با شرکت داره. آیا شرکت باید تمام هزینه‌ها رو بر اساس قرارداد پرداخت کنه؟
کمیته انضباطی فقط در مواردی میتونه حکم اخراج بده یا قطع همکاری بده که تخلف از نوع طبقه چهارم باشه، یعنی شدیدترین نوع تخلف، و ادله اثبات این در کمیته احراز شده باشه و کمیته از نظر شکلی درست ورود کرده باشه. پس این اگرهای من را دقت بفرمایید. اگر کسی برای بار اول یا دوم تخلفی از گروه تخلفات طبقه اول، دوم و سوم کرده، کمیته حق اخراج نداره. اگر اینجوری بود که من گفتم، یعنی طبقه چهارم نبوده، این دوست عزیزمون میتونه طرح دعوا بکنه در دیوان عدالت اداری اگر رأی قطعی گرفته. اگرم رأی شهادت تشخیصی که میتونه اعتراض بکنه و در هیئت حل اختلاف بخواد که کارفرما آیین‌نامه انضباطیشو بیاره نشون بده، نوع تخلف و اقرار ایشون رو هیئت بررسی بکنه. اگر واقعا طبقه چهارم بوده یا تخلفات طبقات پایین‌تر برای بار دوم و سوم تکرار شده، اون موقع کمیته مجاز به اخراج خواهد بود.
کرم نادری صدای از پرندک هم به ما پیوستند، خیلی خوش آمدید. خب من تا یک نگاهی به سامانه پیامکی بیاندازم ببینم که سوالات تکراری نپرسیم و فرصت رو از دست ندیم. تا الان آموختیم که حقوق ناکافی، حجم کار زیاد، فرسودگی و عدم پشتیبانی، نبود فضا برای رشد و پیشرفت شغلی، نیاز به تعادل بهتر بین کار و زندگی، نارضایتی از مدیر یا فرهنگ شرکت و فرصت‌های شغلی بهتر در جای دیگر موجب ترک کار نیروی انسانی میشه. آقای دکتر راهکارهایی رو به شما کارفرمایان و نیروی انسانی هم ارائه کردن. دو دقیقه به پایان برنامه زمان داریم، یه جنبندی داشته باشیم آقای دکتر.
من اگه جنبندی بکنم برای اینکه حرفم تکراری نباشه، حالا به جز اون مطالبی که من عرض کردم و شما باز اشاره فرمودید. نکتم اینه که دوستان عزیز من، باز تاکید میکنم برای چندمین بار تو همه رسانه‌ها، مصاحبه‌هام، کلاس‌هام، همه جا دارم میگم، کارکنان مدیرانشون رو ترک میکنن، کارکنان سازمان رو ترک نمیکنن. این جمله من رو لطف بفرمایید با طلا، نقره، هر چی به ذهنتون میرسه، آقای کارفرما، خانم کارفرما، بنویس یه جایی بزن. نیروی انسانی مدیرش رو ترک میکنه، سازمان رو ترک نمیکنه. پس هر کسی رو مدیر قرار نده. اگر کسی رو مدیر میانی میکنی، سرپرست میکنی، رئیس میکنی، ببین از دانش، بینش، مهارت، اصول سرپرستی، فن بیان، تعهد، دلسوزی آیا برخوردار هست یا نه.
نیروی انسانی مدیرانشون رو ترک میکنن، نه سازمانهاشون رو. خیلی ممنونم از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. انشالله که راهکار مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آقای دکتر ناصری، از شما هم تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید.
کلام آخر رو من بگم؟
خواهش میکنم.
پلکی زدیم و وقت خداحافظی رسید، ساعت برای با تو نشستن حسود بود. دنیا نخواست یا من و تو کم گذاشتیم، با من بگو قرار ما این نبود. بود
نبود. شب بخیر، خداحافظ.
بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاش، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاش دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی برمازه و مشعل های گاسوس. شوفاشکار گرم و ماندگار.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرش است.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست بافت، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرش است.
آریان آسانسور، تولید کننده تابلو فرمانهای آسانسور در ایران، با بیش از 30 سال تجربه و با خدمات گسترده در سراسر ایران، یکی از شرکت‌های پیشرو در صنعت آسانسور کشور، دارای برج تست آسانسور در ایران، ضامن کیفیت و کارایی آسانسور شما. آریان، پشتوانه کیفیت و اطمینان. شماره تماس 021-2355-3000.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستید،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودیم کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
نوزده ساعت از 19 روز از آبان ماه 1403 هجری خورشیدی رو پشت